می رویم. همراه می شویم با تحلیلگران و آخرین تحولات جنگ اوکراین را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در بخش نسخه اصلی سر می زنیم به حمایت ستادی دانشگاه ها از شرکت های دانش بنیان نوپا برای بروز استعدادهای نخبگان در کشور.
دریچه
یکی از تشکل‌های مهم سازمان بریکس است که کشورهایی مثل روسیه، چین، برزیل، هند و آفریقای جنوبی عضو آن هستند و هدف از تشکیل آن مقابله با یکجانبه‌گرایی و در عین حال مقاومت‌سازی اقتصاد از مسیر همکاری با یکدیگر است. این گروه می‌خواهد با کشورهای جدیدی که قدرت اقتصادی دارند و در منطقه خودشان از جایگاهی بالا در حوزه‌های اقتصادی و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری برخوردارند، ارتباط برقرار کرده و از آنها دعوت کنند به ائتلاف جدیدشان بپیوندند. رئیس جمهور چین در نشست ویدئو کنفرانسی سران کشورهای گروه بریکس پلاس گفت
این اجلاس در مقطعی حساس برگزار می شود که در شکل دهی مسیر آینده بشریت نقش بسزایی خواهد داشت. کشورهای بریکس باید از چند جانبه‌گرایی واقعی، عدالت، انصاف و وحدت حمایت کنند و با قلدری و تفرقه مخالفت کنند.
اخیراً بریکس برای پیوستن کشورمان به این پیمان اقتصادی چراغ سبز نشان داده است و همچنین در سفری که آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه کشورمان به هند داشت پیشنهاد کرد ایران به عضویت بریکس درآید. این پیشنهاد هم از سوی هند مورد استقبال واقع و تقاضای ایران به دبیرخانه سازمان بریکس منتقل شد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در نشست ویدئو کنفرانسی سران کشورهای گروه بریکس پلاس که به میزبانی چین برگزار شد گفت
ما آمادگی داریم همه توانمندی ها و ظرفیت های خود از جمله ذخایر کم نظیر انرژی، شبکه های حمل و نقل و ترانزیت کوتاه و ارزان، ثروت استثنایی نیروی آموزش دیده و نیز دستاوردهای علمی چشمگیر را برای نیل به اهداف بریکس به اشتراک گذاریم. این موقعیت کم نظیر جغرافیای سیاسی و اقتصادی می تواند ایران را به شریکی پایدار و قابل اتکا جهت اتصال بریکس به گلوگاه‌های انرژی و بازارهای بزرگ جهانی مبدل نماید.
چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی از اعضای بریکس هستند. ایران، امارات، عربستان، کویت، قزاقستان، تایلند، مصر، آرژانتین و سنگال از جمله کشورهایی هستند که تحت عنوان بریکس پلاس به این نشست دعوت شدند. البته به گفته کارشناسان مراحل عضویت ایران از مسیر اجماع می‌گذرد و همه کشورهای عضو باید به این موضوع رأی مثبت بدهند. اجرایی شدن این طرح در حال انجام است، اما اقدام رئیس جمهور چین در دعوت از آقای رئیسی رئیس جمهور کشورمان برای سخنرانی در این اجلاس موضوع مهمی است و اهمیت آن هم ناشی از آن است که در بین کشورهای منطقه غرب آسیا صرفاً از ایران دعوت شده است. به نظر می‌رسد سخنرانی رئیس جمهور کشورمان حامل یک پیام مهم است و اینکه قدرت‌های بزرگ و همچنین اعضای اصلی شورای امنیت سازمان ملل روی ایران حساب باز کرده و آینده اقتصادی کشورمان را مثبت ارزیابی می‌کنند. این 14th اجلاس بریکس است که در آن بر اهمیت تقویت همبستگی و همکاری بر اساس منافع مشترک و اولویت‌های کلیدی برای تقویت بیشتر مشارکت استراتژیک بین کشورهای عضو تأکید شد. اما در خصوص بررسی ظرفیت‌های متقابل ایران و سازمان بریکس برای همدیگه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر محمد رضا فرقانی از سفرای سابق ایران و کارشناس مسائل منطقه. آقای دکتر سلام، به جهان سیاست رادیو ایران خوش آمدید.
به نام خدا، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز رادیو ایران.
ممنونم آقای دکتر. از غرب آسیا فقط از ایران برای سخنرانی در بریکس دعوت شده، این نشان دهنده چیه و اگر ایران عضو این تشکل بشه چه دستاوردهای متقابلی بین ایران و اعضای این تشکل به وجود میاد؟
مستحضر هستید که سازمان بریکس شامل کشورهای قدرتمند اقتصادی گروه 20 است که تنها کشورهایی هستند که از بلوک غرب آمریکا جدا هستند. پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این گروه حالا اگرچه هنوز نپیوسته ولی با دعوتی که از جناب آقای رئیس جمهور محترم اسلامی ایران برای سخنرانی در این سازمان به عمل آمد که اولین گام میتونه باشه برای پیوستن ایران به بریکس، زیرا که اقتصاد ایران نیز اقتصاد قوی و قدرتمندی است. جمهوری اسلامی ایران از نظر اقتصادی در گروه 20 باید قرار بگیره، اما به دلیل ملاحظات سیاسی و تحریم‌های ظالمانه آمریکا و دیدگاه‌های خصمانه آمریکا و غرب، متأسفانه جمهوری اسلامی ایران از ورود به گروه 20 باز مونده. بنابراین سازمان بریکس به خوبی و با درستی تشخیص داده که توانمندی‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نقش مکمل هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی میتواند برای بریکس داشته باشه. جمهوری اسلامی ایران و روسیه با داشتن بیش از نیمی از منابع انرژی دنیا میتواند بریکس را در کنترل انرژی، بازار انرژی دنیا قدرتمند بکنه و حرف اول رو در کنترل بازار انرژی دنیا بزنه. از طرف دیگه از نظر راه‌های ترانزیتی و اتصالی بین روسیه و هند و بین روسیه و چین و همینطور بقیه کشورهای عضو بریکس مثل آفریقای جنوبی، جمهوری اسلامی ایران میتواند نقش تکمیلی تعیین کننده برای روابط اقتصادی کشورهای بریکس داشته باشه. از طرف دیگر با توجه به تحریم‌هایی که علیه روسیه و چین از طرف آمریکا و غرب وجود داره، ورود جمهوری اسلامی ایران به این سازمان میتواند در واقع کشورهای تحریم شده رو دور هم دیگه جمع کنه و با اتخاذ تصمیمات مناسب نسبت به از بین رفتن تضعیف سیاست‌های تحریمی تقویت بکنه. بنابراین حضور جمهوری اسلامی ایران در بریکس در کنار اون، حالا چه به صورت رسمی و چه به صورت غیر رسمی که الان هست، میتواند سازمان بریکس رو به عنوان یک سازمان اقتصادی بسیار فعال و مؤثرتر در صحنه بین‌المللی تبدیل بکنه.
بله، مهمترین پیام دعوت ایران و پیوستن احتمالی کشورمون به این تشکل مهم بین‌المللی چیه؟
دعوت از جمهور اسلامی ایران برای سخنرانی در اجلاس سران بریکس که اقدامی مسبوق به سابقه نبود و قبلا هم چنین چیزی وجود نداشت، ابتکاری بود که چین به خرج داد و رئیس جمهور چین با دعوت از رئیس جمهور اسلامی ایران در واقع سنگ بنای این رو گذاشت. چینی ها با این کار دو پیام داشتن، یک پیام برای کشورهای تحریم کننده غربی آمریکا و اروپا که چین میتواند و همطور کشورها بریکس میتوانند با گرد هم آوردن کشورها و قدرت‌های اقتصادی مهم دنیا بلوک جدیدی رو در برابر اونها قرار بدن. با پیوستن جمهوری اسلامی ایران به بریکس در واقع میشود گفت که انقلاب جدیدی یا تحول جدیدی در صحنه اقتصادی جهانی روی خواهد داد. و از طرف دیگه این اقدام چین این پیام رو به دنبال داشت که کشورهای عضو بریکس با ورود جمهوری اسلامی ایران و کامل شدن بخش‌های اقتصادی و قدرت اقتصادی این سازمان میتواند امیدوار کننده باشد برای کشورها که بتوانند در برابر اقدامات ظالمانه و غیرقانونی و غیر سازنده آمریکا و غرب به عنوان قدرت‌های اقتصادی ظالمانه بایستند و موفق هم باشند و نسبت به آینده اقتصاد امیدوار باشند.
از حضور شما در برنامه امروز سپاسگزارم. خدا نگهدار.
تشکر می‌کنم از شما و همه شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا حافظ.
میکروفون خبرساز.
هوشمندسازی همه جانبه فرایندهای قضایی جزء محورهای تحولی در دستگاه قضایی قرار داره. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
هوشمندسازی همه جانبه فرایندهای قضایی جزء محورهای تحولی در دستگاه قضایی قرار دارد. این مسئله از آن جهت در زمره اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی در دوره تحول قرار گرفته که سبب تسهیل و تسریع در دسترسی مردم به عدالت می‌شود. حالا که حدود یک سال از مسئولیت جدید در قوه قضایی می‌گذرد، مسیر این هوشمندسازی از نظر عوامل آماری هم مطلوب بوده است. محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه.
ما تقریبا در 24 ساعت روز، همه روز هفته و با در پهنه جغرافیایی دنیا میتونیم پاسخگوی کاربرانمون باشیم.
رئیس دستگاه قضایی میگوید که میخواهیم قوه قضایی خدمت محور باشد، نه دفتر محور. حجت الاسلام محسنی اجرایی بر تسریع در اجرای طرح‌های فناوری محور در دستگاه قضا برای افزایش کارآمدی و بهبود عملکرد بخش‌های مختلف قضایی تاکید جدی دارد.
میخواییم دستگاه قضایی خدمت محور باشه نه دفتر محور. میخواییم تصدیگری رو کمش کنیم، یعنی ما جزو وظایفمون هستش نه قوه قضایی. کل دستگاه حکومتی هر کجایی که بشه تصدیگری رو کم کرد، این جزو سیاست ها و راهبردهای نظام هست. شفاف کردن و رقابتی شدن، نظارت هوشمند و لازم هستش، یعنی و ما در بخش های دیگر میخواییم همین کار رو داشته باشیم انشالله. نظارتمون حتما نظارت هوشمنده. توسعه خدمت میخواییم بدیم، ما خدمت ارزانتری رو مردم بدیم. میخواییم به افراد خارج از کشور هم سرویس بدیم. میخواییم گسترش بدیم خدمات رو به خدمات هوشمند، به فقط دادگستری نباشه، به سازمانهای وابسته هم باشه. شما این رو دستور عمل رو اصلاح بکنید، تجمیع بکنید، انشالله که هم ناظر به رفع نواقص هم با توجه به ضرورت های قانونی که ازش انجام میشه.
با تحلیلگران
مسکو میگوید که ناتو و اروپا به دنبال تشکیلاتی مدرن برای جنگ با روسیه هستند. این را وزیر خارجه روسیه با انتقاد از مواضع اتحادیه اروپا تأکید کرده است. با وجود بحران بسیار گسترده و طولانی شده اوکراین، هنوز همسران ناتو به دنبال توسعه خود و مقابله با آنچه خطر روسیه مینامند هستند و همین مسئله بنزینی بر جنگ و بحران در اوکراین است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که به باکو سفر کرده است، در نشست خبری مشترک با جیهون بایراموف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان با بیان اینکه اتحادیه اروپا به هیچ یک از توافقاتش با مسکو عمل نکرده است گفت:
ناتو و کشورهای اروپایی در حال تشکیل یک ائتلاف مدرن برای جنگ با روسیه هستند. مسکو هیچ توهمی ندارد که اتحادیه اروپا ممکن است در مواضع فعلی خود در قبال روسیه تجدید نظر کند و در آینده نزدیک از سیاست‌های روس هراسانه دست بکشد. ما هیچ توهمی نداریم که اتحادیه اروپا ذهنیت روس هراسی خود را کنار بگذارد و صادقانه بگوییم این رویکرد در دراز مدت نیز از بین نخواهد رفت و تغییر نمی‌کند. اما این راهی است که اروپایی‌ها انتخاب کردند. اتحادیه اروپا ثابت کرده است که خواهان گرایش‌های وحدت بخش در اروپا نیست. به توافقات موجود بین روسیه و کشورهای اتحادیه اروپا در خصوص زمینه‌های مشترک در اقتصاد، حوزه بشردوستانه و امنیت داخلی عمل نمی کند و نخواهد کرد.
روسیه می گوید که مسئله نامزدی اوکراین و مولداوی برای عضویت در اتحادیه اروپا هیچ خطری برای مسکو ندارد. روز پنجشنبه سران اتحادیه اروپا رسماً به اوکراین و مولداوی وضعیت نامزدی عضویت در این اتحادیه را اعطا کردند و روند پیوستن این کشورها به این اتحادیه آغاز شده است. صدر اعظم آلمان می گوید که در شرایط فعلی که اوکراین و مولداوی شرایط نامزدی عضویت در اتحادیه اروپا را به دست می آورند، اتحادیه اروپا باید خود را برای گسترش بیشتر آماده کند. در این حال وزیر خارجه آلمان باز هم در اظهاراتی علیه روسیه گفت که این کشور از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی استفاده می کند و کل جهان را گروگان گرفته است. این در حالی است که پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته که آماده عرضه 50 میلیون تن غلات به جهان هستیم و غرب در حال ترساندن جهان درباره غلات اوکراین است و وضعیت غلات اوکراین به طور مصنوعی اغراق‌آمیز است و روسیه مانع صادرات آن نمی شود. اروپا در میانه بحران به وجود آمده انرژی و غذا در جهان به سبب جنگ اوکراین، به جای پیدا کردن راه حلی برای پایان مناقشه به دنبال تنش‌زایی بیشتر است. این مسئله تا جایی پیش رفته که در حاشیه نشست سران اروپا مجارستان اعلام کرده که به جای تحریم باید باب مذاکره با روسیه باز شود، زیرا هر چه تحریم‌های بیشتری علیه این کشور اعمال شود، این اتحادیه اروپا است که بیشتر آسیب می‌بیند و روسیه از این تحریم‌ها جان سالم به در می‌برد و اروپا به دلیل مشکلات اقتصادی خود در طرف بازنده این جنگ خواهد بود. توصیه ما این است که باید روند تحریم‌ها را متوقف کنیم. اما در خصوص بررسی آخرین تحولات جنگ اوکراین گفتگو می‌کنم با آقای علی ودایع، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای ودایع سلام، به جهان سیاست رادیو ایران خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنونده‌های خوب رادیو ایران. من در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای ودایع، روسیه اعلام کرده که می‌تونه 50 میلیون تن غلات به جهان صادر کنه و بحران غلات اوکراین ساخته غرب برای افزایش بحرانه. تحلیل شما از این مسئله چیه؟
من فکت یا به نوعی کلید واژه مرتبط با این موضوعی که شما مطرح کردید از صحبت آقای سرگئی لاوروف میارم. آقای لاوروف در خلال صحبت‌هاشون از کلید واژه روز حراسی استفاده کردن. پروپاگاندای رسانه‌ای و به نوعی ماشین تبلیغاتی غربی‌ها در جنگ اوکراین خیلی تمرکز کرده روی روز حراسی و روی اینکه روسیه رو به نوعی دشمن جامعه جهانی معرفی کنه. خب ما به تبع جنگ اوکراین شاهد افزایش قیمت غلات در جهان هستیم که یک موضوع تقریبا میشه گفت طبیعی هستش، اما این نوع نگاهی که غربی ها دارن و تلاش میکنن روسیه رو به نوعی مقصر این ماجرا جلوه بدن، خب در راستای همان جنگ اقتصادی یا جنگ میدانی میتونیم تعبیرش کنیم. البته کرملین با گشایش هایی که به نوعی ایجاد کرده و باز کردن کریدورهای انتقال گندم از اوکراین به ترکیه و به بازارهای جهانی، به نوعی داره تلاش میکنه که این نگاه یا این پروپاگاندای رسانه‌ای غربی ها رو درباره این رویکرد خنثی‌سازی بکنه.
بله، آخرین تحولات در مناقشه فعلی اوکراین رو شما چطور می‌بینین و با توجه به اصرار ناتو بر گسترش خودش که به هر تقدیر تهدیدی جدی علیه روسیه به حساب میاد، فکر می‌کنین که این مناقشه به چه سمتی خواهد رفت؟
آقای لاوروف در جریان صحبت‌هایی که داشتن از لفظ ائتلاف مدرن علیه روسیه استفاده کردن. روسیه مواجه هستش با نوعی تقابل چند بعدی یا چند وجهی با غربی‌ها. این وسط این ائتلاف مدرن نشان دهنده این هست که غربی‌ها به نوعی دارن تلاش می‌کنن خودشون رو با یک نبرد طولانی بهتر بگیم با روسیه وقف بدهند. آن چیزی که ما امروز داریم میبینیم در حقیقت نبرد در میدان برای جنگ سرد هستش، نیو کولد وار. نشانه های این موضوع رو ما از سال 2013 در همون انقلاب آبی اوکراین مشاهده کردیم. تاکید من روی این هستش که کلید واژه روز حراسی در نگاه واشنگتن و لندن خیلی بولد هستش. مسئله بغرنجی که الان اروپا باهاش مواجه هست اینه که جنگ اقتصادی که غربی ها علیه روسیه به نوعی شروع کردن به یک بومرنگ و یک دردسر در خود خانهشون تبدیل شده. روس‌ها به خوبی تونستن از هژمونی انرژیشون استفاده کنن. الان نکته‌ای که ما داریم می‌بینیم هستش که آلمان بحث جیره‌بندی انرژی رو داره مطرح می‌کنه. بحث بازگشت اروپا به انرژی کثیف یعنی زغال سنگ مطرح شده. همه اینها تبعاتی هستش که گریبان دولت‌های اروپایی رو گرفته. هفته گذشته من این فکت رو از آقای جانسون میارم، نخست وزیر بریتانیا. چون خوشدار این که متحدین غربی به هیچ عنوان در جنگ اوکراین نباید دچار خستگی بشن. این نشون میده که اروپایی‌ها در رگه‌های خودشون و در لایه‌های زیرین خودشون به نوعی دچار اختلاف شدن. فکت دومی که میخوام بیارم از آقای سونبرگ هستش، دبیر کل ناتو. ایشون هشدار داده که هر گونه موفقیت یا هر گونه پیشروی ارتش روسیه برای ما تبعات ناخوشایندی خواهد داشت. ما در عرصه میدانی نکته‌ای که داریم می‌بینیم این هستش که پیشروی آرام یا بهتر بگیم تغییر استراتژی که ارتش روسیه در اوکراین داده داره به نفع اونها داره تموم میشه. یعنی یک پیشروی کاملا آرام با کمترین تلفات اما مستمر و فرسایشی کردن جنگ اوکراین در کنار افزایش هزینه‌ها برای اروپایی‌ها یک مقدار گران تموم خواهد شد. این وسط یه نکته مضاعف وجود داره و اون این هستش که ناتو به نوعی داره تلاش میکنه پرستیژ گسترش یا نفوذ در خاک اوکراین رو در تقابل با روسیه بگیره. اما دو مسئله بنیادین رو ما توی مدت دیدیم. اولا اینکه ناتو به هیچ عنوان مشخصا با نیروی نظامی وارد جنگ با روسیه نشده. اونها صرفا به یک ائتلاف حامی و یک ائتلافی که داره تسلیحات در اختیار اوکراین قرار میده تبدیل شده. مسئله دوم این هستش که بحث عضویت اوکراین در اتحادیه اروپایی رو اومدن مطرح کردن. خیلی جالب هستش که من خدمت شنونده عزیز عرض کنم که روز پنجشنبه آقای ولادیمیر پوتین با کمال خونسردی مطرح کردن که برای ما اهمیتی نداره عضویت اوکراین در اتحادیه اروپایی. در نگاه کرملین، در نگاه موسکو، عضویت اوکراین در اتحادیه اروپایی تنها یک بار اضافی و یک هزینه سنگین هستش که به کشورهای اروپایی داره تحمیل میشه. این مجموعه شرایط به نوعی داره وضعیت رو به سمتی سوق میده که این باور در کشورهای اروپایی و حتی در خود کیف به وجود بیاد که مرزهای کنونی روسیه و اوکراین به نوعی در نهایت جابجا خواهد شد و اروپا داره خودش رو تلاش میکنه که وقف بده با شرایطی که در آینده ایجاد خواهد شد در اوکراین.
از حضورتون در برنامه امروز سپاسگزارم. خدا نگهدار.
شما و شنونده هاتون رو به خدای بزرگ بسپارم. جهان سیاست.
جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
فاطمه عبدالوند در بخش آخر برنامه و این بخش از نسخه اصلی حمایت ستادی دانشگاه‌ها از نوپاها برای بروز استعدادهای نخبگانی در کشور رو بررسی می‌کنه. لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
12 سالی میشه که از تصویب قانون حمایت از دانش بنیان ها میگذره. شرکت هایی که بنیانشون بر نوآوری، خلاقیت و دانش پایه‌گذاری شده. نوآوری تو این عرصه حالا باعث شده 6600 شرکت به ثبت برسه. اما در این بین شرکت هایی هم هستن که تا دانش بنیان شدن فاصله دارن و از دل دانشگاه ها مراکز علمی و فناوری رشد کردن که نوپا قلمداد میشن. مثل آقای مقدمیان که دست به تولید محافظ باتری برای ماشین ها زده که مسئله مهم می رو از وسایل نقلیه حل میکنه.
دستگاه میتونه هشدار هم میتونه داشته باشه که راننده مطلع بشه که باتری خودرو در حال خالی شدن هست. اجازه نمیده ماشین خاموش بشه.
شرکتی که به لحاظ قیمت و رقابت در تولید محصولش در داخل و خارج نگاه مناسب و مساعدی رو داشته. آقای دکتر مختاری، طراح محصول.
خوشبختانه این مسئله در کل دنیا اصلا به این مسئله پرداخته نشده و اولین بار هستش که در واقع ما این سیستم رو در نظر
گرفتیم. یعنی اولین بار در کشور ایران که نه، در کل دنیا، درسته؟
بله.
این یعنی برای ماشین‌های خارجی هم خواهد افتاد یا نه فقط منتهی به
داخل؟ بله، مشکلی نیستش. ان شاءالله طرح ثبت شده و قابل این ارائه تو کل دنیا هستش.
نه، یعنی این بررسی هم انجام شده که این مشکل در ماشین‌های خارجی هم وجود داره؟
ببین، این مسئله هستش که به طور کلی وجود داره. حالا فرقی نمی‌کنه که نوع ماشین چی باشه.
این شرکت نوپا که 4 عضو داره از ایده پرداز تا تولید کننده به فکر تجاری سازی محصولش هم افتاده، اما یه مانع بزرگ به نام سرمایه اولیه داره که دانشگاه برای اجرای این کار با نگاه حمایتی دست به توسعه زده. آقای الماسی، رئیس دانشگاه علمی کاربردی اسلام شهر.
اگر میخواین که در این دانشگاه ها بتونن دانشجوهای خلاق شناسایی بشن و بتونن کارهای مهمی بکنن، اینی که باید صندوق‌های این تشکیل بشه که بشه وام های خوبی به این دانشجوها بدیم که اینا بتونن تولید رو پیش ببرن، یعنی اون موضوعی که در خصوصش کار کردن و تونستن به تولید برسونن، بتونن تولیدشون افزایش بدن. سعی داریم می‌کنیم که وام براشون بگیریم که انشالله بتونه تولیدشو بیشتر بکنه. هرچند دانشگاه علمی کاربردی در صدد هست، این چند مدتی ما می‌بینیم که آقای دکتر بلندی دنبال این است که صندوقی در خود دانشگاه جامعه در از فکر کنم کارهای اولیه‌اش انجام شده که اعداد بشه که بشه از این صندوق وام به اینجور دانشجو، به این دانشجوهایی که در این زمینه خلاقیت دارن پرداخت بشه که اینا بتونن کارهای اولیه و تولیدشون رو انجام بدن.
واقعیت اینه که شرکت‌های نوپای زیادی در کشور وجود دارن که وارد زنجیره ارزش صنایع موفق کشور یا بازارهای بین‌المللی شدن و درآمدهای میلیاردی بسیاری هم دارن که حالا نیروهاشون به چند صد نفر هم میرسه، اما در ابتدای شرکت نوپا بودن و حالا امروز دوشادوش صنعت و شرکت‌های صنعتی در تولید با کیفیت کشور مؤثرن. شرکت‌هایی که در روز اول توسط همین دانشگاه دیده شدن.
از همراهی شما با جهان سیاست امروز سپاسگزارم. اگر نظری در مورد برنامه دارید، اون رو به روابط عمومی سازمان به شماره 162 و یا پیامک 30900 بفرستید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
آنجا وادی ایمن است، هر که در این وادی درآید ایمن است از هر ترس و رنج و سولتی. اینجا سرزمین امن ایمان است و این کعبه مقصد، مقصود همه حیرت زدگان بارگاه الوهیت شود.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
طواف عشق.
اللهم صل على النور الذي احيا.
دست خدا با جماعت است و قصه حج، قصه سفر در میان دست های خدا به سوی آغوش خداست. قصه حج قصه همسفری و همسفرگی است، قصه یکی شدن و یکرنگی است. باور مسلمانی و مسلمانگونه زیستن است که زائر خانه خدا از شروع سفر، از لحظه همسفر شدن با زوار زائر است و سلوک زائر حرم خدا همین است.
لبيك رب الكائنات وصاحب العرش العظيم، لبيك يا مخوى الحجيج وغافر الذنب الجسيم،
لبيك لا شريك لك لبيك.
لبيك رب الكائنات وصاحب العرش العظيم.
محمد نصرآبادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. صحبت از پیوستگی که توی حج ایجاد میشه بین اجزای مختلفی که تک تک آدم ها هستن داشتیم با هم دیگه میکردیم. یکی از اتفاقای مهم که خیلی کم بهش توجه میشه و بلکه اصلا غلط ازش معنا میشه، بحث توحید هست. خیلی هامون فکر میکنیم توحید یعنی اینه که همه مردم مثل هم دیگه بشن. خب اگه اینطوری میخواست بشه که خود خدا بلد نبود همه رو یه جور بیافرینه؟ چطور خودش اینقدر تفاوت ایجاد کرده؟ چطور خودش اینقدر زبانها، رنگها، قومها، حتی جانداران و موجودات مختلف رو ایجاد کرده؟ البته که خدا حضرت حق در جاهای اشاره کرده که و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اگر که این تغییرات و این تفاوت ها نبود که اصلا خودتون رو و دیگران رو نمی شناختید، دیگران رو و به واسطه دیگران خودتون رو نمی شناختید. ما اگر که غم نبود چه می دونستیم شادی چی هستش؟ اگر تاریکی نبود نور رو چه می فهمیدیم چی هست؟ و همینطور همه چیز رو کنار هم دیگه بذارید. حالا نمیخوام فقط متضاد ها رو بگم، تفاوت ها رو هم عنایت بهش بکنید که خیلی مهم هست. اصلا و ابدا قرار نیست که ما به یک دستی و شکل هم شدن، شکل هم فکر کردن و همه چیزمون مثل هم شدن برسیم، بلکه توحید در این حالی که این تفاوت ها و این هویت های مختلف رو به رسمیت شناختن هست، در این حال تأکید به نقاط اشتراکی است که بین تک تکمون هست. ماها اگر که یاد گرفتیم که به جای اینکه هی به اختلافات هم دیگه و تفاوت هامون فقط توجه بکنیم، نقطه های اشتراک هم دیگه هم ببینیم، بینمون رو هم ببینیم و با استفاده از این نقطه اشتراک ها با هم دیگه رابطه برقرار بکنیم، تازه در مسیر توحید قرار گرفتیم، تازه در مسیر به اصطلاح قرآن صراط مستقیم قرار گرفتیم. اصلا مگه میشه ارتباط بر اساس نقاط افتراق باشه؟ ارتباط بر اساس نقطه اشتراک هاست. حالا ببینید تو این فهم از هستی و به همین نسبت از دین ما کجا قرار داریم و هستی به معنای واقعیش کجا قرار داره. حج میخواد به ما یاد بده که این همه نقطه اشتراک دارید، چرا همش از تفرقه در میزنید؟
دلم بود و به غیر تو نخواستم، چشم بود و به غیر تو ندیدم، طواف کعبه بود و دل سپردن، طواف کعبه بود و دل بریدن، من و تو آتش عشقت بسوزون بسوزون، و من و بیتاقتم کن، بذار قربونی شم تو عید قربان، به میلاد دوباره دعوتم کن، به میلاد دوباره